محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سومین امر از اموری که در موسی معتبر هست اختیار است، یعنی این که موسی در وصیت به شیء مکره نباشد. دلیل بر این مطلب اولا حدیث نفی اکراه است که عند الفریقین من العامت والخاصت نقل شده است. البته دلالت این حدیث بر اعتبار اختیار مبتنی بر آن است که این حدیث موضوع و عنه و مرفوع تنها در آن مؤاخذه نباشد، وضع عن امتی یا رفع عن امتی به معنای رفع المؤاخذه فقط نباشه و حق هم همین است و شاهد بر آن هم آن است که امام علیه السلام به این حدیث برای نفی صحت قسمی که اکراهی هست به آن استناد می کنن حضرت امام علی ابن موسی الرضا در سؤال از مردی که مکره بر قسم می شود و برای طلاق زنی یا آزادی عبدی و یا امثال آن مکرهن قسم می خورد، که سؤال می شود آیا این قسم لازم هست و آثار بر او مترتب می گردد؟ امام می فرماید لا خیر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علی، لذا اختیار و عدم اکراه شرط نفوذ افعال اشخاص به طور مطلق است و این حدیث دلالت بر اعتبار اختیار در موسی می نماید. و ثانیاً نه او رفع قلم رفع تکلیف دیگه رفع وضع و تکلیف رفع القلم نه خوب سبیه مورد رفع القلم دیگه بله مورد رفع القلم سبیه چرا؟ چرا؟ مرفوع القلم سبیه دیگه محجور که نیست رفع القلم و عن السبی دیگه چرا دیگه؟ مرفوعاً اون معو حدیث هجر رو میخواید بگید المحجور و ممنوع اون که شامل همه این ها میشه
نه صرف آن
قرار نقطه رو نه اوکی اون نقطه رو به حدیث رفعه دیگه کمی الان داره میخونیم خوندیم بهش اشاره کردیم اون حدیث رفعه درسته؟ که وضع عن امتی یا رفع عن امتی همین حدیث رفعه که الان یک شاهدش خوندیم اون رفع القلم مختصر سبیه فرمودید خب ثانیاً
مثلا
این حالا انشاءالله در اصول ما بحث کردیم خدا وقتش برسه اینجا هم گفتیم حق همینه که اختصاص به مؤاخذه نداره البته در موارد مکرر ما به این اشاره کردیم شاهد قضیه که اختصاص به مؤاخذه ندارد این است که امام علیه السلام میاد برای نفی صحت یمین استناد به روایت میکنن صحت در واقع لا چرا صحیح نیست به خاطر اینکه وضع عن امتی این وضع و رفعه یعنی حتی صحت ها هم برداشته شده و اختصاص به مؤاخذه نداره شواهد مختلف دیگه هم داره اما این هم شاهد مهمی است لذا این مطلب و روایت رو به عنوان شاهد بر اینکه مؤاخذه تنها در تقدیر نیست مطرح کردیم و ثانیاً اجماع فقها قائم است برای این که در موسی اختیار او معتبر و لازم است. حالا یه سوال اینجا میکنیم ببینیم آیون چه میفرمان در اینجا شاید کسی بیاد بگه خب این دیگه اجماع چرا استناده بهش میکنیم اجماع مدرکی نمیشه نه چرا؟ چون به هر حال اجماع مدرکی یعنی اجماعی که مستند اون روایتی باشد که بتوانیم بگوییم محتمل است تمام فقها ها مستندشون اون روایت قرار دادن بعد به نظر در نتیجه اون مستند آمدن این فتوا رو دادن شده اجماع میشه اجماع مطلق اما در مانعنفی ممکنه حدیث رفع رو کسی دلیل برای مطلب ندانه من جمله کسانی که میگن مؤاخذه فقط در تقدیر است لذا اجماع دیگه اینجا به درد خواهد خورد خب این هم امر سوم امر چهارم که بحث جدی دارد ببینید در مسئله اجماع الان ما آمدیم گفتیم که روایت رفعه و حدیث نفی اکراه که از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده و روایت شده این حدیث دلالت بر چی دارد؟ دلالت دارد بر این که اختیار معتبر است بعد آمدیم گفتیم که اجماع قائم است برای این یمکن کسی بگوید دیگه برای چه استناد به اجماع کرده یه اجماع خوشمانه شاید مدرک باشه یعنی همین روایت باشه یه دیگه استنادی نمیخواد کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه در جواب عرض میکنیم اگر حدیث نفی اکراه بل اتفاق عند الفقها ها اختصاص به مؤاخذه نداشت. اون وقت ما میتونستیم بگیم خب پس عند الفقها ها تماما این حدیث دلالت بر اعتبار اختیار داره. در نتیجه هر یک از اینا اگر آمدن گفتن اختیار معتبره و نتیجهش اجماع شده بر حسب وجود اون روایت و استناد به اون روایت بوده، لذا این اجماع میشود مدرکی کاشف از قول و معصوم دیگه نیست. در واقع این اجماع میشود اتفاق حاصل از وجود قول و معصوم، نه اتفاق کاشف از قول معصوم. در جواب عرض میکنیم نخیر، چون فقها ها دو دستن، عده‌ای میگوید این حدیث دلالت دارد بر اعتبار اختیار چون تنها مؤاخذه رو در تقدیر نمیگیرند، عده‌ای دیگر میگوید این حدیث دلالت ندارد چون فقط مؤاخذه در تقدیر است، چون اگه مؤاخذه در تقدیر باشه دیگه نفی صحت برا نداره، ممکنه صحیح باشه خدمت شما مؤاخذه چی نداشته باشه. در این صورت است که ما باید استناد به اجماع کنیم، بگیم صرف نظر از این روایت، اصلا ما این روایت رو گذاشتیم کنار، اجماعی وجود دارد از فقها که این اجماع کاشف از قول معصوم هست، میتونه تأیید کنه وجود قول معصوم، رضا مدرکی نیست. روی همین جهت در این موارد میان میگن که ود دلیل و علی قبل الاجماع هذا، اجماع در رتبه بعد، یعنی چی؟ یعنی برای خود ما اولا این دلالت دارد، ثانیا چی؟ اجماع دلالت دارد. خب این هم که از این مطلب. امر چهارمی که مورد بحث قرار میگیرد و معتبر است در موسی رشد است، که آیا معتبر است یا نه. البته ما به عنوان امر چهارم مطرح کردیم ولی خود ما قبول نخواهیم کردیم. مثلا آیا در موسی معتبر است که رشید باشد، یعنی برخوردار از حالتی باشد که باعث شود مالش را حفظ نموده و طوری با مالش برخورد کند که عقلا برخورد می کنند، یا رشید بودن او معتبر نیست؟ در همین جای نکته وجود داره، گاه ممکنه از شما سوال بکنن آقا چه تفاوتی بین رشید بودن و عاقل بودن است؟ عاقل بودن خب مشخصه، اونجاییست که واقعا در مقابل جنونه، یعنی دیوانگی که عقل رو بوده شده باشه، توجه اصلا به فعل و کارش طرف نداره. ولیکن رشید بودن به معنای این است که گونه با این مال یا بچه یا همسر برخورد کنه که عقلا به اون گونه برخورد میکنه. مثلا یک کسی ممکنه عقلم داشته باشه، عقلم از دیوانم نیست، مالش عقلم تو داره چیکار میکنه؟ میرزه میپاشه. خب مالشه دیگه، نمیتونه بگه اون مال تو نریز تو چاه، دیوانم نیستم، برمی داریم برای مثلا مالش دور میکنم برسیم. میتونیم بگیم آقا چرا کردی؟ میتونیم بگیم دیوانه ای؟ دیوانه که نیست که، رشید نیست.
رشد فکری
نه. یعنی رشد فکری این معنا که به حالتی باشد که در فکر حفظ المال باشد، چنانچه عقلا در فکر حفظ المال هستن. حالا این حفظ المال به چگونه باشه؟ ممکنه آقا بره وقف کنه، خب حفظ المال بازن، ممکنه بره مثلا آقا صدقه بدهد، بازم حفظ المال، اینا از میبقن مال نیست. آیا این معتبره یا معتبر نیست؟ سه قول در اینجا مطرح شده، به مراجعه کنید اینو حتما مطالعه کنید. نظر مرحوم مفید سلار حلبی یک نظره، نظر ابن حمزه محقق ثانی صاحب جواهر سید در عروه یک نظره، نظر بعضی از متأخرین و معاصرین ما هم یک نظره که اینو بررسی بکنیم سه تا قول رو و تحقیقش رو طبق اون چه که قرآن و سنت اقتضا داره که نیاز به بحث جدی هم داره، انشاءالله هر سه قول رو مورد دقت و بررسی قرار خواهیم داد و چند جلسه ای اینا رو مورد نقد کنیم. ما به قیاس کنیم آقا؟ نرو به قیاس آقا، به قیاس نرو. حالا که میگن آقا در اون حین اصلا افراد از رشادت میفتن، دلیلش هم اینه که وقتی دفترچه رو بهشون میدن اصلا چشم بسته فقط داره امضا میکنه، نمیخونه که آقا داره